مبانی مسیحیت، بخش دوم نیاز انسان. در بخش اول این کتاب شخصیت مسیح مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که عیسی مسیح مظهر خدا و نجات دهنده انسان است. حالا با دعایی به بخش دوم کتاب مبانی مسیحیت وارد می شویم. خدای پاک و مقدس، از تو سپاس گذاریم که در نور تو به تاریکی های خود پی می بریم و خود را گناهکار می یابیم. خدای نیکو، هرچند که گناهکار و از جلال تو محروم هستیم، اما تو ما را محبت نمودی و توسط عیسی مسیح برای ما آمرزش و رهایی و نجات فراهم کردی. پدر آسمانی، از این برنامه ها استفاده کن و راه نجات را بر جویندگان آن آشکار نما. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. واقعیت و ماهیت گناه. ما بخش قابل ملاحظه‌ای را به بررسی شواهد الوهیت عیسی ناصری اختصاص دادیم و ممکن است به این باور رسیده باشیم که او خداوند و پسر خدا است. با وجود این، موضوع عهد جدید این نیست که او چه کسی بود، بلکه همچنین روی این موضوع نیز تاکید می شود که او برای انجام چه کاری آمد. او نه تنها به عنوان خداوندی که از آسمان آمد، بلکه به عنوان نجات دهنده گناهکاران نیز معرفی می شود. در واقع این دو را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد، زیرا اعتبار کار او به الوهیت او بستگی دارد. ولی برای اینکه پی به کار او ببریم، در این حال که باید درک کنیم که او کیست، همچنین باید درک کنیم ما که هستیم. او عملی را برای ما انجام داد. عمل او عمل یک شخص برای اشخاص دیگر بود، مأموریتی که برای اشخاصی نیازمند از سوی تنها کسی که شایستگی رفع نیاز آنان را دارا بود انجام شد. شایستگی و توانایی او ریشه در الوهیت وی و نیاز ما ریشه در گناه ما دارد. ما لیاقت و کفایت او را مورد بررسی قرار دادیم. حال باید نیاز خودمان را بیان کنیم. بنابراین ما بحث خود را از مسیح متوجه انسان می نماییم و از بیگناهی و جلالی که در او بود متوجه گناه و آر و رسوایی انسان می شویم. تنها پس از آنکه به روشنی درک نمودیم که ما چه هستیم، آنگاه در موقعیتی خواهیم بود که بتوانیم عمل خارق العاده‌ای را که او برای ما انجام داد درک کنیم و تنها هنگامی که بیماری خودمان را دقیقاً تشخیص دادیم، آنگاه خواهیم توانست داروی مورد نیاز را مورد استفاده قرار دهیم. گناه موضوعی است که مردم علاقه‌ای به مطرح شدن آن ندارند و مسیحیان غالباً به خاطر اینکه آن را بیش از حد مطرح می‌سازند مورد انتقاد قرار گرفتند. اما توجه مسیحیان به این امر تنها به خاطر این است که مسیحیان اشخاصی واقع بین هستند. گناه دستاویزی جعلی نیست که از سوی کشیشان برای آنکه از کار بیکار نشوند به وجود آمده باشد، بلکه واقعیتی است که در تجربه انسانی وجود دارد. تاریخ 100 سال گذشته بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که مسئله شرارت نه تنها از جامعه بلکه از خود وجود انسانی سرچشمه می گیرد. در قرن 19 یک خوشبینی آزاد اندیشانه در میان مردم رواج یافت. این نگرش عمیقاً بر این باور بود که طبیعت انسانی اساساً نیکو است و شرارت و بدی عمدتاً به علت جهل و فقر مادی به وجود می آید و اینکه تعلیم و تربیت و اصلاحات اجتماعی انسانها را قادر خواهد ساخت تا در خوشی و حسن تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند. اما واقعیات تلخ تاریخ این توهم را زایل نمودند. امکانات تعلیم و تربیت به سرعت در جهان غرب گسترش پیدا کردند و سازمان‌های خیریه و رفاه اجتماعی که دولتی بودند به فراوانی به وجود آمدند. با وجود این بی‌رحمی‌ها و قساوت‌های دو جنگ جهانی و تداوم مناقشات بین‌المللی پس از آنها، تداوم خودکامگی و استبداد سیاسی و تبعیض نژادی و نیز گسترش همه جانبه جنایت و خشونت اندیشمندان را بران داشته است تا بر وجود هسته‌ای از خودپرستی و پستی در وجود انسان اذعان داشته باشند. تقریبا همه آن چیزهایی را که ما در یک جامعه متمدن عادی و مسلم می انگاریم بر بنیاد فرضیه گناه انسانی پا گرفتند. تقریبا همه قوانین به این علت به وجود آمدند چون انسان قادر نیست اختلافات خود را با عدالت و بدون در نظر گرفتن نفع خود حل کند. قول کافی نیست. ما احتیاج به پیمان نامه داریم. درها کافی نیستند و ما احتیاج داریم آنها را قفل کنیم. پرداخت حقوقها کافی نیست و باید بازرسی و حسابرسی صورت بگیرد. نظم و قانون کافی نیست و برای اجرای آنها احتیاج به مامورین انتظامی داریم. همه این مسائل به علت گناه انسانی می باشند. ما نمی توانیم به یکدیگر اطمینان داشته باشیم و در برابر یکدیگر احتیاج به محافظت داریم. این کیفر خواستی هولناک بر علیه طبیعت بشری است. عالمگیر بودن گناه. نویسندگان کتاب مقدس به روشنی نشان می‌دهند که گناه مسئله جهان شمول و همه‌گیر است. سلیمان نبی در دعای مخصوص خود به هنگام تخصیص معبد می‌گوید: زیرا انسانی نیست که گناه نکند. و در کتاب جامعه می‌خوانیم: زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید. بسیاری از مزامیر در مورد جهان شمول بودن گناه اظهار تأسف می کند. مزمور 14 که شخص بی خدا را احمق خطاب می کند شرحی این چنین از شرارت انسانی ارائه می دهد: کارهای خود را فاسد و مکروه ساختند و نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست. یکی هم نی. سراینده مزامیر آگاه است که اگر خداوند برای داوری انسانها برخیزد، هیچ کس از مجازات او نمیتواند بگریزد. ای یا اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ و در مزموری دیگر دعا می کند: بر بنده خود به محاکمه بر میا، زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. انبیا نیز چون سرایندگان مزامیر بر گناهکار بودن انسان تأکید می کند و شاید هیچ بیانی صریح‌تر از این گفتار که در نیمه دوم کتاب اشعیا ذکر شده است نمی‌توان یافت: جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. و نیز: زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند جامعه آلوده می باشد. ولی تنها نویسندگان عهد عتیق نبودند که چنین می اندیشیدند. پولس رساله خود را به رومیان با بحثی مستدل که 3 فصل را در بر می گیرد آغاز می کند و در آنجا خاطر نشان می سازد که همه انسان ها، چه یهودی و چه غیر یهودی، بدون هیچ تبعیضی در نظر خداوند گناهکار هستند. او اخلاقیات منحط بت پرستان را شرح می دهد و سپس اضافه می کند که رفتار یک یهودی نیز بهتر از این نیست. زیرا از آنجا که شریعت مقدس خدا را متعلق به خود می داند و آن را به دیگران تعلیم می دهد، به علت شکستن آن مقصر می باشد. پولس رسول برای تشریح موضوع عباراتی را از مزامیر و اشعیا نقل می کند و نتیجه می گیرد که هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیات 22 و 23. یوحنا نیز با لحنی بسیار صریح می گوید اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم. اول یوحنا فصل 1 آیه 8. و اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو شمرده ایم. اول یوحنا فصل 1 آیه 10. اما گناه چیست؟ جهان شمول بودن آن مشخص می باشد، ولی ماهیت آن چیست؟ در کتاب مقدس کلمات بسیاری برای توضیح گناه به کار رفته است. توضیحات کتاب مقدس گناه را با توجه به دو حالت انجام ندادن کار خوب یا انجام دادن کار بد طبقه بندی نموده است. کوتاهی ها در طبقه انجام ندادن کار خوب جای می گیرند. لغزش و سهو و خطا را نیز می توان جزء این گونه گناهان دانست. همچنین قصور در رسیدن به یک هدف خاص همانند ناکامی در هدف قرار دادن دروازه فوتبال نیز جزء این گونه گناهان به شمار می روند. کلمات دیگری در کتاب مقدس این گونه گناه را به عنوان یک حالت درونی که قادر به انجام کارهای نیک نیست و طبیعت شریرانه بر آن غالب است تصویر می کند. در مورد گناهان نوع دیگر که آن را تحت عنوان انجام دادن کار بد طبقه بندی نمودیم، تخلف و تخطی از یک حکم اخلاقی صورت می گیرد و مسئله دیگر خودداری از یک عمل خوب نیست. بعضی عبارات آن را پا فرا گذاشتن از حدود و کلمات، دیگری آن را تحت حکم و شریعت نبودن و زیر پا گذاشتن عدالت بیان نمودند. این نوع طبقه بندی اشاره به وجود یک معیار اخلاقی خاص دارد و چه ما قادر به برآوردن قصدی نباشیم و چه حکمی را زیر پا بگذاریم، به هر حال قانونی مطرح می باشد. یعقوب می نویسد کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. این گفته بیانگر حالت منفی و منفعل گناه است. یوحنا می نویسد هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. این عبارات نیز نشان دهنده حالت مثبت یا فعال و عمل کننده گناه می باشند. کتاب مقدس این واقعیت را که انسانها دارای معیارهای متفاوتی هستند میپذیرد. یهودیان شریعت یهود را دارند. غیر یهودیان دارای شریعتی هستند که بر وجدانشان حاکم است. اما انسانها شریعتی را که میشناسند زیر پا گذاشتند و از عهده انجام آن بر نیامدند. معیارهای اخلاقی ما کدامند؟ این معیارها می توانند بر مبنای شریعت موسی یا کلام عیسی باشند. ممکن است این معیارها اصولی متداول یا قوانینی باشند که بر جامعه حاکمند، ولی این معیارها هر چه باشند ما قادر به نگهداری آنها نیستیم و نزد وجدان خیش محکوم هستیم. برای بعضی ها که گمان می کنند دارای زندگی پاکی هستند، این امر بسیار عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد. آنان اهداف و کمالات مطلوب خود را دارند و بر این باورند که می توانند با آنها برسند. آنان عمیقاً به درون خود نمی نگرند و نسبت به خود هم بیش از حد با دید انتقادی نمی نگرند. آنان آگاهند که گاهی دچار اشتباه می شوند و از وجود نقطه ضعف‌های مشخص در شخصیت خود آگاهند. اما این اشخاص به طور خاص در مورد این نقطه ضعف‌ها نگران نیستند و خودشان را در مقایسه با دیگران اشخاص بدتری نمی‌بینند. اگر ما دو موضوع را مد نظر داشته باشیم، مسئله برای ما قابل درک می‌شود. نخست اینکه درک ما از قصور و ناتوانی بستگی به میزان بالا بودن معیارهای ما دارد. ما می توانیم به راحتی شخصی را که در مسابقات پرش ارتفاع از موانع بسیار کوتاه می پرد قهرمانی بزرگ بدانیم. علاوه بر این، خدا به انگیزه ها و افکاری که در ورای اعمال هر شخص وجود دارد می نگرد. عیسی صریحاً این موضوع را در موعظه سرکوه تعلیم می دهد. با در نظر داشتن این دو اصل می توانیم سنجش صحیحی در مورد پذیرش ده فرمان که در کتاب خروج باب 20 ذکر شده است به عنوان معیارهای اخلاقی خودمان داشته باشیم و ببینیم که چرا همه انسانها از بجا آوردن این اصول قاصرند. شنونده عزیز، بر اساس کلام خدا همه یعنی تمام بنی آدم گناه کردند و هیچ کس با آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اگر هر فرد حقجویی این واقعیت را بپذیرد که گناهکار و محکوم به مجازات الهی می باشد، به راهی که خدا برای آمرزش و نجات انسان مهیا نموده است علاقمند می گردد. باز به موجب کلام خدا، اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خود.